بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بخشی از آیه 110 سوره کهف بود که تلاوت کردم، پیرامون ارزش و نتایج روزه نکاتی رو خدمتتون داشتم. صحبتمون منتهی شد به اینکه روزه تقویت می کند اراده انسان را و همچنین تقوای انسان را، و شاید این دو با هم ارتباط علت و معلولی داشته باشه، چون تقوای انسان معلول اراده انسانه. کی تقواش قوی تره؟ هر کس اراده که میکنه اراده جدی تره، اراده میکنه برای انجام واجبات و ترک محرمات، تو میدان عملم کم نمیاره، یعنی محکم پای ارادش میست. اینه که در سوره بقره آیه 183 اونجا بحث روزه رو که مطرح میکنه، میفرماد این روزه براتون واجب شد چنانچه بر امتهای سابق، بر پیشینیان شما، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. امید این هست که در اثر روزه تقوا پیدا بکنید. گفتیم یکی از عوامل مؤثر تو تقوا که روزه است، علتش همینه که روزه اراده انسان رو تقویت میکنه، چون مرتب نفس وسوسه میکنه، میگه آب بخور، غذا بخور، و مرتب انسان نمیگه. یعنی تو یه روز 50 بار 100 بار تو درونش تحریک به این میشه که غذا بخوره، آب به یاشامه، و این هرچه به نفسش نمیگه ارادش تقویت میشه. این نگفتنهای به نفس ها فایدش تو جای دیگه آشکار میشه. جای دیگه هم نفسش وقتی میگه نگاه حرام بکن، میگه نه، میگه حرف مثلا حرام بزن، میگه نه نمیزنم. اراده وقتی قوی شد یه مایه میاد تو وجود انسان دیگه، فقط بحث مقابله با روزخاری نیست. اراده وقتی قوی شد دیگه تو همه جا قوی میشه. واجب رو وقتی میخواد انجام بده دیگه هرچی هم زحمت داره انجام میده، ولو وضو گرفتن تو زمستان و هوای سرد و نمیدونم ترک خواب و استراحت و اینا، پا هر چیش باشه وای میسه دیگه، اینا براش آسانه، چون یاد گرفته به نفسش نبگه. تو ترک حرامش هم همینطور، کسی که تو ماه مبارک یاد گرفته نفسش رو سرکوب بکنه، جای دیگه هم هرچه نفسش وسوسه میکنه که کار حرام بکن نمیکنه. حالا ولو کاری به روزخاری هم نداره، اما مثلا توی جمعی افراد مثلا شراب میخورن، این نه، مثلا فاصله میگیره در ذهن، حالا هرچی هم اونا تحریکش بکنن نه، موسیقی گوش میکنن، نمیدونم اختلاط زن و مرد هست، از این مسائلی که گاهی دیده میشه افرادی که ضعیف الایمان هستن توی جلسات عقد عروسی شل میشن و میگن حالا صاحبخونه بدش میاد. من نمیگن خدا بدش میاد یا نه، ظاهر رو نگاه میکنه. اما کسی که اهل روزه هست این تقوا تو وجودش میاد، یاد گرفته، ارادش قوی شده، به دنبال تقویت اراده دیگه واجباتشو هرچی میخواد باشه انجام میده، کارهای حرام هم ترک. این بحث گذشته ما بود. امشب پیرامون یه نکته دیگرم میخوام صحبت بکنم. میگم روزه علاوه بر این که اراده رو تقویت میکنه، به دنبال تقویت اراده عمل صالح انسان تقویت میشه، واجباتش و ترک محرمات تقوا پیدا میکنه، یه کار دیگه هم روزه با انسان میکنه. روزه اخلاص رو تو وجود انسان تثبیت میکنه. اینم یه نکته مهمی است. وقتی اخلاص تو وجود انسان تثبیت شد، باز به دنبالش میرسه به تقوا. اینم یه عامل دیگره. کسی که خالصه این موفق میشه که تقوا رو تو زندگیش رعایت بکنه. بحث گذشته ما از راه تقویت اراده بود، این بحث از یک نگاه دیگه داریم میریم جلو. حالا توضیحش هم عرض میکنم که روزه با اخلاص چه ارتباطی داره، چرا نماز اینطور نیست، چرا حج اینطور نیست، چرا اعتکاف اینطور نیست، چرا مثلا جهاد اینطور نیست. تو بین واجبات روزه برای تثبیت اخلاص. تو روایات هم آمده حضرت فاطمه سلام الله علیها، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، می فرماین فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص. خداوند روزه رو واجب کرد به منظور اینکه اخلاص تو درون انسانها تثبیت بشه. حکمت این بوده، سود رسانیش اینه. خدای متعال سود که نمیخواد از ما بگیره، میخواد سود برسونه. سودی که به ما میرسونه اینه. شخصی که اهل روزه هست اخلاص تو وجودش تثبیت میشه. این روایت در جلد 96 بهار هست، در صفحه 368. خب حالا حضرت فاطمه سلام الله علیها که این جمله رو فرمودن، توضیحش چیه؟ ارتباط روزه با اخلاص چیه؟ یه ارتباط ساده ای رو عرض میکنم که عزیزان در هر سن و سالی تو جلسه هستن دیگه صحبت رو کاملا واقف بشن. تمام اعمالی که در دین اسلام هست ویژگی روزه رو نداره. روزه یه خصوصیتی توشه و اون اینه که مجموعه چند تا کار انجام ندادنی اسم شده روزه، به خلاف تمام اعمال دیگه. هر واجب دیگه رو بخواد مثال بزنید اینطور نیست، اون کارهای انجام دادنیه. کار انجام دادنی دیده میشه، مثلا نماز چیه؟ وضو گرفتن، صحبتم الله اکبر و حمد و سوره و رکوع و سجده، خب همش کارهای انجام دادنیه. البته یه سری کارهای انجام ندادنی هم داره، روشو از قبله بر نگردونه، حرف نزنه، نمیدونم وضوشو باطل نکنه، اینا اونا هم داره. ولی که خود نماز رو اجزا و شرایطی میچرخه که مورد نگاه دیگران هم هست، لذا افرادی که نماز میخونن باید مواظب باشن به شدت که اخلاصشون حفظ بشه برای خدا، چون افراد دارن میبینن. حج همینطوره، مجموعه یه سری کارای متعدد انجام دادنیه که یک عمره تمتع انسان انجام میده که مجموع 5 تا کاره، به عدد 5 تن، و بعد حجشه که اونم به عدد 14. معصوم علیه السلام 14 تا عمل داره، مجموعا 19 تا عمل به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. یه حج تمتع شخص انجام میده، 19 تا کار انجام میده. این 19 تا کار همش انجام دادنیه، یعنی افراد میبینن. روزه اینطور نیست، روزه از صبح تا مغرب 4-5 تا کار انسان باید ترک بکنه. غذا نخورد، آب نیاشامد، قسم دروغ نخورد، سر زیر آب فرو نبرد، گرد و غبار غلیظ به حلق نرساند. این مجموعاً 4-5 چیزی میگه این کار انجام نده. تو روزه فقط یه کار انجام دادنی داره که اونم باز دیده نمیشه، و اون چیه؟ نیتش. اون کاری که باید انجام بده نیته، که میگه روزه میگیرم برای خدا قربت الله از اذان صبح تا اذان ظهر، نیت میکنه. حالا این نیت یه کار انجام دادنیه، اما همینم دیده نمیشه، چون نیت که لازم نیست به زبان گفته بشه، که همون تصمیمی که انسان داره روزه بگیره از اذان صبح تا مغرب برای خدا، همون تصمیم میشه نیتش. مثل این که شما وقتی از منزلتون حرکت کردید بیاد اینجا، همراه حرکتتون نیت هم داشتید، همون میشه نیت. گفتید برم جلسه روزه. روزه اینه، یه نیت میکنید، این نیت کار انجام دادنیه، بقیه 4-5 تا کار ترک کردنیه. لذا یه کسی از اذان صبح تا مغرب روزه بگیره، ممکنه رفیقش، نمیدونم همسرش اصلا اطلاع نداشته باشه، چون کار انجام دادنی نیست که مثل نماز وایساد الله اکبر رو که همه بفهمن، کار ترک کردنیه. نکته مهم اخلاص تو روزه اینه. حالا بعضی ها نکات دیگه هم میگن، مثلا میگن که علت که روزه باعث اخلاص میشه اینه که شخص میتونه تو پستوی خونش مخفیانه برد آب بخوره اما نمیخوره، با اینکه هیچ کس نمیبینه، اما جلو خودشو میگیره دیگه. یا اینکه تو درونش میتونه نیت کنه که روزه نیست، تصمیم میگیره، نه وسوسه ها، بعضی ها وسوسه میاد تو ذهنشون، میگه تو روزه نیستی، تو روزه نیستی، القاء شیطان، اون نه، اثر نداره. نه، یه کسی واقعا نمیخواد روزه باشه، به طوری که اگه آب در اختیارش باشه بنده میخوره، یعنی اینه، اما تو حالا آب نیست، اما میگه نه من روزه نیست. گفتن اگر نیت رو عوض کرد، کسی که نمیبینه، لذا اون کسی که نیتشو عوض نمیکنه تو درونشه، این دیگه خالصه، هم که میخواد ادامه بده روزه خودش رو تو اذان مغرب. خب اینم بزرگان گفتن، اما به نظر بنده این نیست. اگرم باشه این چیز خیلی جزئی حاشیه‌ایه. اساس اخلاص تو روزه تو اینه که شخص که از اذان صبح تو مغرب روزه میگیره، کار حسی انجام نمیده که مورد چشم دیگران ببینن، اینه اخلاص تو روزه. اینه تمام اعمال دیگه همش دیدنیه، یه نافله میخواد بخونه، یه صدقه میخواد بده، نمیدونم تلاوت قرآن میخواد بکنه، خدمت به دیگران میخواد بکنه، هر عمل عبادی همش دیده میشه. تو بین اعمال خدای متعالی یه واجب گذاشته رو گردن ما که این واجب مجموع 5 تا کار ترک کردنی است. آب نخور، غذا نخور، سر زیر آب نبر، قسم هم نخور، آمیزش جنسی هم نداشته باش، گرد و غبار به هم نرسون، 4-5 تا کار نکردنی. فقط گفتم یه کار که ایجابیه تو روزه، اونم نیته، که باید نیت رو داشته باشه، اون ترک کردن اینه، اون نیت رو باید حتما باشه تو وجودش. منتها اون نیت هم باز دیده نمیشه، چون نیت تو درون انسان تصمیم میگیره که میخواد فردا روزه بگیره و روزه رو میگیره. اینه که شخصی که روزه میگیره اخلاص رو تو وجود خودش تثبیت میکنه. ما نمیخوایم بگیم اعمال دیگر انسان ناخالصه و روز خالصه، نه، اینکه نمیشه اینو گفت. اما هم تو که حضرت فرمودن که روزه تثبیت میکند اخلاص رو تو وجود انسان. یعنی چه؟ یعنی یه تمرینی است برای من وقتی روزه میگیرم، نشونه هیچ کس نمیدم روزه رو، یاد میگیرم که نمازم هم برای خدا انجام بده. یعنی نمونه برداری میکنم برای کارهای دیگه. چطور روزه برای خدا گرفتم و نشونه کسی هم ندادم؟ یاد میگیرم که کار برای خدا انجام بدم، نه برای پاداش دیگران. تو روزه نشونه دیگران که ندادم، و یاد میگم نمازم هم همینطور باشه، اعتکافم هم همینطور باشه، زیارت اگه میرم همینطور، همش برای خدا. این یادگیری از کجا؟ از روزه گرفتنه. اینه که حضرت فرمودن فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص. خداوند تو بین واجبات روزه رو واجب کرد برای اینکه اخلاص رو اثبات بکنه تو وجود شخص، تثبیتش یعنی مستقر بشه و شخص که مطمئن بشه که وجودش خالصه. خب به دنبال این ارتباط روزه با اخلاص حالا یه نتیجه میگیری. انسانی که خالص شد توسط روزه، به عمدتاً تونست خودش خالص بکنه، یعنی خدایی بکنه، غیر خدا دیگه تو وجودش نیست، امتحانم کرده از خودش، یه روزهی گرفته که هیچ کس متوجه هم نشده اما به خاطر خدا روزه رو گرفته و ادامه داده. آدمی که یاد میگیره خالص میشه، خدایی میشه، این خلوص ارتباط مستقیم داره با تقوایی که در آیه 183 بقره فرمود. ارتباطش چیه؟ ارتباطش اینه که وقتی انسان خدایی شد، شیطان دیگه روش تصرف نمیتونه بکنه. اینه که فرمود روزه رو خداوند براتون واجب کرد، لعلکم تتقون. ارتباط روزه با تقوا یکیش اینه. من وقتی روزه هی گرفتم، تکرار کردم، اخلاص تو وجودم تثبیت میشه، میشم خدایی، دیگه غیر خدا از وجودم میره بیرون. کسی که خالص میشه، شیطان دیگه توش تصرف نمیتونه بکنه. این حرفیه که خود شیطان زد، گفت من تو همه انسانها تصرف خواهم کرد، فبه عزتی که قسم، به عزتت قسم، شیطان دارد میگه، لأقوینهم اجمعین، همه انسانها رو گمراه میکنن الا عبادک منهم المخلصین. بندگان مخلص رو گفت نه، اونو نگفت نمیخوام، گفت نمیتونم. و روزه ارتباط مستقیم با مخلص شدن داره. ارتباطش که الان توضیح دادم دیگه، حالا ببینید رابطه مخلص با عدم تصرف شیطان چیه. اینم بازش بکنم، یه مثال میزنم که زود به نتیجه برسه. رابطش اینه، چرا وقتی انسان مخلص شد دیگه شیطان توش نمیتونه تصرف بکنه؟ علتش اینه، شما تصور بفرمایید یه زمینی رو که یک پادشاه حاکمی کاملا رو این زمین تصرف داره، یعنی تا اون گوشه کنارای این زمین، وقتی تسلط داره دیگری نمیتونه بیا تصرف توش بکنه. اما وقتی این پادشاه تسلطش در گوشه و کنار کشور ضعیف شد، گوشه و کنار بعضیا کلاشونو میارد بالا و حالت استقلالی میخوان به خود برسن، میگن ما خودمون اینجا جداگانه تصمیم میگیریم، اینطوری میشه. دل انسان هم یه همچین حالتی داره. اگر بتونم من دلم بالاخره یک قلمرو به حکومته، اگه بتونم تو این دلم عقلم رو حاکم بکنم تو تمام زوایای دلم که میشه مخلص، آدم مخلص اینه دیگه، یعنی خالص تمام وجودش در اختیار خداست، شیطان هر جا میاد بخواد وارد بشه جا نداره، راه نداره. کی شیطان میتونه در من تصرف بکنه؟ وقتی که همه جای وجود من خدایی نیست، یه جاش خداییه یه جاش هم بالاخره یه مقدار ضعیفه، شیطان همون جا نقطه ضعفای منو پیدا میکنه میاد وارد میشه. لذا شیطان نگفت که من بندگان عابد رو مثلا نمیتونم توشون تصرف بکنم، عابد رو نگفت، نمیدونم طاهر مطهر اینا رو نگفت، لفظ مخلص آورد. تازه مخلص هم نگفته، مخلص میگه، چون فرق مخلص و مخلص خیلی زیاده. مخلص اینه که من خودم رو اخلاص میکنم اما معلوم نیست موفق شدم کاملا اخلاص شده هستم یا نه، تلاش میکنم، که اکثر مردم هم تو همین درجه هستن، وقتی به فکر میفتن مخلصن، یعنی اخلاص کننده خودشون هستن، میخوان خودشون از غیر خدا پاک بکنن، اما یا موفقن یا نه؟ غالبا نه. گاهی ماها و سالها میگذره هنوز موفق نشده. وقت که موفق بشه کاملا خدایی بشه میشه مخلص. مخلص یعنی خالص شده، دیگه پاک شده شده. اون وقت که خالص شد و پاک شد، شیطان اون وقته که نمیتونه تصرف بکنه. برای اگر من یک سال تصمیم دارم خودم رو خالص بکنم اما هنوز موفق نشده، مخلص هستم مخلص نیستم، شیطان میتونه هنوز تو من تصرف بکنه، چون هنوز تصمیم من که کافی نیست، که تصمیم گرفتم خودم رو خالص بکنم اما هنوز موفق که نشدم، هنوز قاطی داره تو وجودم. این قاطی داشتنه مهلت میده به شیطان که باز بیاد تصرف بکنه. خب دقت کنید، ما این دوتا بحث رو دنبال هم دقت بکنیم، ببینیم چه نتیجه جالبی برای ما داره. اول گفتیم روزه تو بین تمام واجبات فقط روزه هست که مجموعه اعمال انجام ندادنیه، اعمال ترک کردنیه، واجبات دیگه تمام انجام دادنی توشه، فقط روزه هست. لذا روزه ارتباط مستقیمی دارد با اخلاص. اعمال دیگه ممکنه خالص باشه اما انسان باید هی حواسش جمع کنه. تو روزه نه، حواس جمع کردن رو زیاد نمیده، چون اصلا نشونه دیگران نمیده. از این جهت روزه خیلی زیباست. کسی که موفق میشه روزه رو برای خدا میگیره، قشنگ میتونه خودش امتحان بکنه. نید کسی که نشونه کسی که نداره روزه شکر، یا به تعبیر اون عالم تو پستو هم میتونست روزشو بخوره بازم نمیخوره. لذا خالص خالص میکنه هی خودشو پاک میکنه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی انسان خالص شد ارتباط مستقیم دارد با اینکه شیطان دیگه توش نمیتونه تصرف بکنه، دیگه این کاره به روزه نداره. دا آدم مخلص گفتم دوره سال دیگه مخلصه، فقط مارمزون نیست که یک کسی بگه مارمزون که اصلا شیطان تو قل و زنجیره، نه، کاری به تقوایی که از روزه برای انسان به دست میاد دوره ساله. گفتم تو روزه فقط نماده، روزه امتحانه، شخص خودشو یک تجربه میکنه، ریاضت میده نفسشو که خالصانه برای خدا یک کاری انجام بده بدون اینکه نشونه دیگران بده. وقتی فهمید که واقعا دین داره، ایمان داره، مسلمانه، مؤمنه، وقتی این تو وجودش اومد اثر میذاره دیگه، دوره یه سال همه واجباتش انجام ده برای خدا، محرمات هم ترک میکنه برای خدا، کم کم چی میشه؟ میرسه به درجه مخلصین. مخلص که شد، بحث دوم مطرحه و اونه که شیطان میگه من دیگه نمیتونم، داد شیطان میره بالا، میگه عجب من این میخوام تو زوایای دل این نفوذ بکنم، اما میدم همه جا دل این خداییه، دیگه نمیتونه تصرف بکنه، رهاش میکنه میره سر یکی دیگه. پس این که آیه 183 بقره فرمود روزه براتون واجب شد شاید تقوا پیدا بکنید، یک دلیلش تقویت اراده بود که بحثای قبلی ما بود، روزه اراده انسان رو تقویت میکنه چون مرتب به نفسش نمیگه، یاد میگیرد مبارزه با نفس، و وقت تو میدانهای گناه هم همین نه رو باز تکرار میکنه. و بحث امشب ما راه دومش بود و اون اینه که روزه انسان رو به درجه اخلاص میرسونه و اخلاص مخلص وقتی انسان شد دیگه شیطان توش تصرف نمیکنه، شخص میشه با تقوا. اینم راه دومی که خواستیم از آیه شریفه یک استفاده این چنینی هم بکنیم. خب ما صحبت های دیگه هم حالا داریم، اون حدیث حضرت فاطمه سلام الله علیها تو ذهن مبارکتون باشه، از حدیث مفصل حضرت میگن خدا نماز رو برای چی واجب کرد، زکات رو برای چی، حج رو برای چی، و به روزه که میرسه فرمان فرض الله الصيام تثبيتا للاخلاص، خدا هم میخواست تثبیت بکنه اخلاص رو تو وجود انسان ها، یه واجب اینطوری گردن مردم گذاشته. چقدر زیباست، دین ما یه دینیست همه چی توشه، انسان از هر عمل صالحی میتونه یه نتایج خوبی بگیره، از جمله از روزه میتونه خلوص خودش رو خوب امتحان بکنه ببینه چطوری. سوال کردن که اگر کسی در حال روزه به ما چیزی رو تعارف کرد و ما نگرفتیم، خب اون متوجه میشه که ما روزه هستیم، خیلی خوب متوجه میشه، اون دیگه اشکال نداره، اون ضرر نمیزنه به اخلاص انسان. چرا؟ روزه اجزایش اون 5 تا 6 تا بود که گفتم، هیچ‌وقت یه جزء روزه رو نگفتن که اینه که یه کسی تعارف هم بهتون بکنه و نخوره، این که جزء روزه نیست که، جزء روزه همون بود که شما نخورید نه یا شامی، همش انجام ندادنیه و کار انجام دادنی که شما انجام بدید مردم ببینن توش وجود نداره. اما این که ممکنه یک کسی بفهمه، خیلی خوب، بله ممکنه بفهمه، حتی ممکنه ازتون سوال بکنه، شما این طوری هم دارید دیگه، یخ میاد یک کسی از شما سوال میکنه که شما روزه هستید، خب نمیتونید دروغ بگید که، اون راست یا بگید، بگید بله روزه هست. اما این جزء رکن روزه نیست که بگیم تو رساله نوشتن صحت روزه یکیش اینه که حتما یکی از شما باید بپرسه و شما باید جواب بده، این که جزء شرایط روزه نیست که. الان بحث ما تو شرایط و اجزای روزه هست، اینو داریم بحث میکنه. اجزای روزه گفتیم 5 تا 6 تا کار انجام ندادنیه که شما میتونید خالصانه روزه بگیرید بدون اینکه هیچ کس متوجه بشه. اما نماز اینطوری نیست، روزه اینطور هست، نماز اینطوری، نماز رو بالاخره کار انجام دادنیه. حالا ممکنه تو نماز هم این کسی بره تو صندوقونه واسه اونجا نماز بخونه، خب بله این امکانش هست، اما کاری من به اون مکان ندارم، خود نماز دارم گم، اجزایش حسیه، اینو داریم بحث میکنم. اجزایش حسیه، چرا حسیه؟ چون قابل رؤیته، چون این کارای انجام دادنیه. اعتکاف ها اینه که میره تو مسجد و دیگه اونجا 3 روز میمونه، خب شد و مشخصه دیگه، کار انجام دادنیه و رفته اونجا رو میبینه. شما یه اذان بگید، خب مگه میتونید یه اذان بگید که کار نکردنی باشه؟ نه با اذان کار انجام دادنیه، خب میشه داد میزنید فریاد اذان میگید، تمام دستورات دین قابل رؤیته. وقتی میگیم قابل، معناش این نیست که حتما یک کسی هم وایسته داره نگاه میکنه. این ورش رو داریم میگیم، میگیم امکانش هست که افراد ببینن بشنون، اما روزه نه. شما از روزه کار انجام دادنی انجام نمیدید جز نیت. نیت هم چیه؟ یک کاریست ذهنی که اونم میشه جوری نیت بکنید کسی متوجه نشه. لازم نیست حتما به زبون نیت بکنید، که واجب اینطوری که نیست، که واجب است که باید فقط تصمیم بگیرید، تصمیم میگیرید و روزه رو میگیرید. خب عرض ما تا اینجا تمام شد. ما آیه‌ای که اول صحبتم خوندیم، آیه 110 سوره کهف، یکی از آیاتی است که مربوط به اخلاص. شاید بعضی عزیزان تعجب کردن این آیه چه ارتباطی با بحث روزه داره و با بحث شبهای قبلمون. ارتباطش همینه. مفسرین این آیه رو راجب روزه هیچ مطرح نکردن که شما بخواید بگید این آیه 110 فلان مفسر گفته. نه، آیه شریفی یه چیز کلی است، ولیکن تناسب بسیار نزدیک با روزه داره، به خاطر اینکه آیه شریفه بحث خلوص رو مطرح کرده، خلوص در عبادت، و خلوص در عبادت فقط تو روزه هست که انسان تثبیت میتونه بکنه خلوصش رو، تو اعمال دیگه گفتیم وجود نداره. اینه. لذا میشه گفت این آیه 110 کهف یکی از موارد درشت بحث او و مصداق درشتش بحث روزه هست. گرچه مفسرین نگفتن، نیازم نبوده که حالا بیان بکنم. خب یه بار دیگه آیه رو اشاره میکنم. اول آیه قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، و از اینجا به بعدش رو دقت کنید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کس امید داره که خدا رو ملاقات بکنه، این باید عمل صالح انجام بده. یعنی مقدمه دیدار خدا، دیدار با چشم نوا، با چشم دل. اگه کسی خواست با تمام وجودش خدا رو ببینه، باید راهش عمل صالح. البته دو تا راه دیگه هم وجود داره که در کتاب هدف خلقت ما اینا رو ذکر کردیم، دلیلای قرآنش هم گفتیم. اینم یکیشه. کسی که عمل ناصالح انجام بده دا، این نمیتونه خدا رو درک بکنه. حالا هرچی هم زور بزنه برد کتابای خداشناسی رو بخونه و دلیلاشو بررسی بکنه، دو دبیر دینی هم باشه، ای برای بچه ها تکرار بکنه دلیلای خداشناسی ها، آخرش تو دلش جا نمیفته. از نظر علمی چرا؟ و از علمی استدلال میکنه، اما تو دل بخواد جا بیفته که واقعا خدا رو با تمام وجود درک بکنه، درک نمیکنه. چرا؟ چون عمدن گناه میکنه، عمدن مثلا قضای حرام میخوره، عمدن غیبت میکنه. بنابراین یه اخلاق بد، یه عمل ناصالح وجود منو ظلمانی میکنه. وقتی ظلمت شد، خدایی که نور مطلقه است با ظلمت با هم جمع نمیشه. خیلی ساده است، این بیانش خیلی روشنه. وقتی من مثلا زود عصبانی میشم، اخلاق غضب دارم، شهوت دارم، چی دارم، این وجود من یه ظلمته. خدای متعال چطور میخواد بیاد تو این وجود من سکنا بکنه؟ وقتی بتونم این دل رو پاک بکنم، به تعبیر اون روایت فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، که این دل و روحت حرم الهیه، کسی رو غیر از خدا ساکنش نکن تو اینجا، راه نده تو اینجا، این حرم الهیه، بذار اینجا فقط خدا ساکن باشه. خب حالا اگه من اخلاق بد داشته باشم، خدای متعال تو وجود من ساکن نمیشه. قرآن توی آیه 110 فرمود هر کس امید داره میخواد خدا رو ببینه، من کان یرجو لقاء ربه، راهش چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، شریک برای خدا نورزد تو عبادت خدا. ببینید شریک ورزیدن چند جوره. یه شریک ورزیدن تو ذات خداست، یعنی میگه دو تا خدا جهان رو خلق کرده است، اصلا خدا دو تاست. اینو میگن شرک در ذات. شرک در ذات مسلمان رو ندارن، همه میگن خدا یکیست. یه شرک هم داریم، شرک در صفات. شرک در صفات چیه؟ میگه خدا یکیه سا، ذاتش یکی بیشتر نیه، اما صفاتش شریک داره. یعنی اون قدرت که خدا داره معصومین هم مثلا داره. این میشه مشرک در صفات. مسلمان ها، مؤمنین، شیعیان، اونایی که اهل این جلسه هستن میدونن که هیچ وقت شرک در صفات قائل نیستن. میگن خداوند تو صفاتش یگانه هست. حالا این حرف داره، توضیح داره که چطور صفت خدا یکیست در حالی که خداوند علمشو تو وجود چهارده معصوم هم قرار داده. پس فرقش چیه؟ یه فرق درشتی داره که اون به ذات این بالعرضه دیگه. اینا بحثایی است که باید شبای قدر روش بحث بکنه، شبای خیلی زیبایی که باید بهترین بحثم بس توحیده. شبای قدر برای باید بس توحیده همیشه انسان داشته باشه. پس یه شرک هم شرک در صفاته که باید مواظب باشیم بگیم خداوند لم یکن له کفوا احد، شریک ندارد، نه تو ذاتش که وجودش دوتا باشه، نه تو صفاتش، صفاتش هم یک بیشتر، خودش تنها. سوم شرک در افعاله. شرک در افعال چیه؟ اینه که میگم خداوند کارایی که داره تو این جهان انجام میده دا همشو خودش انجام نمیده، یه مقدارش هم گذاشته در اختیار چهارده معصوم، خودش افته یه کناری، میگه بسم الله شما هر کاری داره بکن. اسم اینم دارن تفویض، و این تفویضم دروغ. اهل بیت علیهم السلام به شدت این رو رد میکردن. تمام کارهای جهان صدورش از خداست، ظهورش به دست امامه. اون ابتداء صدور اراده الهی رو میخواد، تا از خدا صادر نشه هیچی به دست امام آشکار نمیشه. امام از خودشون چیز مستقلی نداره، اما از طرف دیگه هم هر چه از طرف خدا صادر میشه از کانال چهارده معصوم ظاهر میشه، از غیر اون کانال هم نداریم چیزی. یا کسی دنبال نمیخواد بگه جای دیگه دستشو دراز بکنه، هیچی بهش داده نمیشه. اینه که شب قدر 10 بار که بکه یا الله میگیم، بعد چهارده معصوم رو هم 10 بار یکی یکی واسطه قرار میدیم، چون همه خیرها از کانال این 14 نفر رد میشه و به دست ما میرسه. خب پس ما شرک سومی هم پیدا کردیم، شرک در افعال، که اینم قائل نیستیم، بلکه میگیم توحید افعالی. توحید افعالی یعنی کارای جهان صدورش فقط از خداست، شریک نیست. اینا 3 تا شرک. یه شرک هم داریم، شرک در عبادت. شرک در عبادت اینه که میگم خدا ذاتش یکیه، صفاتش هم منحصر به خودشه، شریک نداره، افعال خدا هم مال خودشه، شریک نداره. اما من وقتی میخوام نماز بخونم، نماز رو برای 2 جا میخونم، 2 تا منظور دارم، نصفش خداست، نصفش هم رفیقم. یعنی تو عبادت شریک میگذارم برای خدا، هم میخوام خدا تعریفم رو بکنه، هم بیننده ها اونام خوششون بیان، تو دل اونام جا باز بکنه. خیلی خوب، این شد شرک در عبادت. مقابلش میشه چی؟ میشه توحید در عبادت. ما توحید عبادی داریم. توحید عبادی یعنی تو عبادت فقط نماز، هر عبادتی، روزه، هر کاری میکنی فقط برای خدا بکنی، قصدتون این باشه با خدا دارین معاوضه میکنی، ثوابش از خدا میخواید، حالا دیگران هم میخوان تعریف بکنن بکنن، ما که جلوی دهن مردم هم نمیخوان بگیریم که همچین قدرتی به ما داده نشده که، اونو ولش میکنیم. اما هدف ما از انجام دادن عبادت خداست، این شد خالص. حالا ببینید آیه 110 کهف شرک در عبادت رو داره از من سلب میکنه، میگیرد از من. فرمود ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، گفت شرک نورزد به عبادت خدا کسی را. نفرمود شرک نورزد تو ذات خدا یا تو صفات خدا یا تو افعال خدا، این آیه شریفه اون ستا رو نگفته. فرمود شرک نورزد به عبادت خدا. شرک در عبادت اسمش هم زرن ریا. این آیه هم بی نظیر است تو قرآن. شرک در عبادت هم یه جا اومده، جاهای دیگه خدای متعال خلوص رو با بیانهای دیگه گفته، گفته خالص باشی ریا نکنی. داریم تو قرآن آیات دیگری، مثلا آیه دوم سوره ملک وقتی میفرماد که خداوند شما را خلقتون کرد برای چی، میگه لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اونجا به این شکل فرمون، احسن و عمل یعنی اخلص و عمل، هرچه عمل خالصتره این به هدف خلقتش نزدیکتره. مثلا هدف خلقت ما اومدیم تو دنیا برای همین، این خالصتر بشه. خب اینید اون آیه اینطوری بیان کرده، این آیه 110 کهف اینطوری بیان میکنه، میگه کسی که امید داره خدا رو ببینه راش اینه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده و مواظب باشه تو عبادت شریک برای خدا نیاره. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، اینه که این آیه شرک در عبادت رو گفته و شرک در عبادت همون میشه ناخالصی، میشه ریا و مقابلش هم میشه خلوص. لذا آیه شریفه ارتباط تنگاتنگ داره با بحث روزه که ما این چند شب بحثش رو داشتیم. تنها واجبی که تثبیت میکنه اخلاص تو وجود انسان و شریک تو عبادت خدا نمیورزه بحث روزه هست. دلیلش هم گفتیم، توضیحش رو دادیم، دیگه همین اندازه کافی است. خب عصر جمعه است و متعلق به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، البته عصر جمعه دیگه گذشته است، اما از شب جمعه شما دیگه از دیشب باید بیشتر به یاد آقا باشید تا شب جمعه و صبح جمعه و تا عصر جمعه، این همش دیگه این ایام متعلق به آقا است. لذا روز جمعه شما اون زیارت امام زمان رو میخونید که تو مفاتیح آمده، سلام میدید به حضرت و اون دعاهای خاص رو در حق حضرت میکنید و میگید روز جمعه روز ظهور شماست، المتوقع و فیه ظهورک، انتظار برده میشه تو این روز شما ظهور بکنید و فرج به دست شما انجام بگیره، محقق بشه. دشمنانم خیلی بدشون میاد و ناراحتند و تو عربستان یک کتابی نوشتن علیه امام زمان، اونقدر مسخره کردن حضرت رو، یعنی دروغای تاریخ است چی است، شیعیان دلشون رو به چی خوش کردن، اصلا همچین کسی وجود نداره. اینا پخش میکنن، حاجی هم که میرن مکه این کتاب رو بهشون میدن، متاسفانه بعضی هم نمیدونن این وهابی های عربستان چقدر بیدین و خبیث هستن. من کتاب ظاهرش رو نگاه میکنم، ببینیم چی نوشت. یا بابا شما سمم نمیخوره، خب سمم بخور بگو ببینم چی میشه، ببینم کشته میشم یا نه. خب عاقل که این کار نمیکنه که، کجا عاقل سمم میخوره؟ کتاب رو میخوای بخونی برو 30 سال 40 سال حوزه درس بخون بعدم کتاب بخون، مشکلی که نیست که، راه بازه. اما اینطوری نه، فعلا اجازه ندارید بخونید. و اینو صریح بهتون میگم، فتوای همه مراجع هم هست میگن حرامه، خوندنش حرامه. کتب زاله خوندنش حرامه. چرا میگن حرامه؟ خدای متعال که نمیخواد ما رو محروم بکنه از مطلب علمی، که نخه نمیخواد محروم. اصلا دین ما یه دین استدلالیه، ما افتخارم میکنیم، منتها دین ما مواظب گمراهی ما هم هست. خب وقتی شخص توانایی نداره، مجتهد نیست، کتاب میخونه میگه نکنه درست میگه، نکنه هم یه نکنه میگه، کل دینش از دست میده. ده این خطر رو متوجه نیست. اونجا من به حاجی ها میگفتم همین یه نکنه ده اگه گفتی حجت باطله دیگه، یه حجت قبول نیست. کافیست انسان بگه شاید اون سنی راست میگه، همین یه شاید بگه. تو شما داری خطر اینطوری داری خود رو میکشی، مواظب این نیستی. اما کشتن جسمی خب حواسمون جمع است، تا میگم سم و بخور ببین چطور میشه، همه میگن نه، میذارن دست پزشک. درستش هم همین راه که بازه، تا برو پزشکی بخون. من خب نخوندم، اینکه مشکلی که نیست که، اون وقتی نخوندم میذارم جلو پزشک، پزشک بلده تجزیه میکنه، سم و باز میکنه، میگه این درجه یه کشندگیش در چه حدیه، میدونم با کدوم دارو اگه بخورید اثرش رو خونسا میکنه، چون اون دیگه قشنگ همه اینا رو توضیح میده. اما من که پزشکی نخوندم بخوام همتون بخورم امتحان بکنم، این که عاقلانه نیست که. خب کتاب ظالم همین، وقتی میگن نخونید برای همینه، نمیخوان شما رو محروم بکنن از مطلب علمی، نه میگن برید حوزه درس بخونید. تو وقتی دیدید یک کسی داره رد میکنه امام رو، بدونید این آیه قرآنی که دارید اون استدلال میکنه جوابش چیه، یعنی همه آیه قرآن ردش میکنه، یا اگر روایت رو دارید بهش استناد میکنه جوابش چیه. برای اینه دارن میگه. لذا با دقت تو این جهت بکنه. حالا اینا مظلومیت امام زمان علیه السلام، مظلومیت خود شیعیان که بالاخره آقا وقتی بالا سرمون نیستن اینطور کتاب مینویسن توهین میکنن به امام زمانو. حالا عرضم اینه، میخوام یه داستانی رو تو این زمینه عرض بکنم که بنده مستقیم از مرحوم آیت الله میر جهانی شنیده این داستان رو، خداوند ایشون رو رحمت بکنه. بندن زمانی که من در نجف خدمت آیت الله عظما آصف‌الحسن اصفهانی مرجع تقلید کل جهان، در زمان ایشون تقریبا یه مرجع تقلید بود که همه از ایشون تقلید میکردن، معروف بودن به سید العرب و العجم و همه مقلد ایشون بوده، یه تعداد کمی مقلد بعضی دیگه بوده. اما خب این شخصیت بزرگ افتخار ما اصفهانی هم هستن، مدیسه اصفهان، بالاخره از این روستا این شخصیت آمدن اصفهان و بعدم نجف و بعدم اون ریاست عامه در اختیار ایشون بود سالهایی. مرحوم آیت الله میرجهانی تو منزل ایشون سالها به قول امروزی روابط عمومی منزل ایشون رو به عهده داشته، یعنی تمام کارهای داخل منزل ایشون رو، مراجعات و به خصوص نامه ها و استفتاءات رو و سوالاتی مسائل فقهی بود، نه کمک میکردن و جواب میدادن. دلیلشون هم با صراحت نگفتند، اما توی جلسه دیگه خدمتشون بودیم و تو کتابشون هم اشاره دارن، گفتن انسان اگر بخواد هرچود علم لدنی پیدا بکنه سه تا کار باید انجام بده. یکیش باید خدمت عالم بکنه، افراد صالح رو بهت خدمت گزارش نبکنه. اینا روایت امام صادق علیه السلام رو میخوندن، برای ما هم چند بار روایت رو خوندن، اما نمیگفتن که منم به این منظور رفته بودم. اینا از خودشون حرف نمیزدن، اینا بنده تشخیصم این بود که خود ایشون سالها اینا عملی کرده بودن این روایت. و داستانای زیبایی هم داشتن که از جمله این داستان گفتن بالاخره در زمان ایشون افراد بودن رد میکردن امام زمان رو، از جمله یه نفر بود، یه شاعر بود، یه قصیده یه طولانی گفته بود از این سنیایی که بالاخره مسخره میکرد امام زمانی که چی میگید کجاست و کی دیدست و کجا؟ مگه میشه یک کسی اینقدر طول عمر بکنه؟ دار شیعیان میگن تو سرداب مطهر سامره اونجا غائب شده دار. همه اینا رو به مسخره گرفته تو قالب شعر. اشعارش رو پخش کرده بود، از جمله رسیده بود دست یک شخصی در یمن به نام بحرالعلوم. این بحرالعلوم اونم مخالف بود. اشعار که دستش رسیده بود بهانه خوبی شده بود براش. برداشته بود اشعار رو ضمیمه یه نامه کرده بود و تو اون نامه خودش نوشته بود که دلیلی که شما میگید امام زمان وجود داره چیه؟ آیا اشعار جوابش رو چی میدید؟ آیا این نامه رو فرستاده بود برای علمای شیعه تو جای مختلف پست کرده بود براش. از جمله یه نامه برای استاد حسن مدیسه‌ای فرستاده بود. جای می جانی گفتن نامش که اومد ما نگاه کردیم دیدیم برداشت اشعار اون شاعر رو ضمیمه نامه خودش کرده. تو نامش هم گفته بالاخره شما که ادعا میکنید امام زمان وجود داره دلیلتون چیه؟ پس جواب این اشعار رو چی میدید؟ ما هم نامه رو دیدیم جوابش حساسه، رفتیم پیش خود آیت الله از ما سوال حسن رو به خود ایشون گفتیم این نامه ای اومده از یمن چی بنویسیم جوابشو. مرحوم آیت الله عظما اصفهانی هم ایشون تو جواب گفتن بنویسید که بحرالعلوم بلند شد بیاد نجف تا من امام زمان رو با چشم مشافهتا نشونش بده. خیلی جرأت میخواد اینطوری نامه نگاری. لذا من ننوشتم جواب نامه رو، جرأت نکردم اینطوری بنویسم. گفتم حالا من بنویسم خب ممکنه چند ماه دیگه بالاخره نامه میرسد به دستش، اونم پام شد میاد و بالاخره آقای اصفهانی چطوری میخوان امام زمان مشافهتا نشون بدن؟ زمان غیبته. بذار یه مقدار رفتم تو فکر رو شب پسر آیت الله رو باشو صحبت کردم، با پسرش گفتم یه همچین جریان اتفاق افتاده، نامه اومده و پدر شما هم به من میگن جوابشو بنویس که بلندشو بیا نجف تا من حسی نشونت بدم. و من چیکار بکنم جواب نامه رو بنویسم ننویسم؟ پسر آقا به من گفت خود پدرم اینو گفتن بنویس. گفتم بله پدرتون. گفت اگه پدرم گفتن بنویس هیچ باکی نباشه. معلم آزاده بالاخره پدر رو خوب میشناخت، میدونست که یه چیزی هست. منم برداشتم نوشتم، جواب نامه رو نوشتم و فرستادم پست کردیم برای یمن و خلاصه همینطور شد. چند ماه بعد یه شب تو حرم شبها نماز مغرب شب با جماعت خود آیت الله اصفهانی تو صحن خونده میشه، داشتیم نماز خوندیم یه آقای اومد پهلو من یواشکی نشست و گفت یه کسی از یمن اومده نجف و فلانجا هتل ساختمان گرفته اونجا ساکن است و پیغام داده است به من که من اومدم، شما تو نامه نوشته بودید اومدم کوه امامزانو بیاد نشونه من بدید. ما هم یه مرتبه رنگ چهرمون پرید، گفتیم عجب، نگرانی که داشتیم حقیقتا مثل که توش اتفاق افتاد، اما دیگه چاره نبود، خدا آقا گفته بودن. منم رفتم خدمتشون بعد از نماز گفتم آقا فرمودن که چون ایشون مهمانه ببینید کجا ساکن شده تو بعد نماز بریم دیدنمون. نشونیشو گرفتیم و بعد از نماز به اتفاق خود آقا رفتیم دیدنش. نشستم سلام احوال پرسی و بحرالعلومه گفت که شما چون تو نامه از من تقاضا کردید که بیام نجف اومدم و آمادم. آقا مثل این که احساسشون این بوده که اگه بخوان با دلیل اثبات بکنن فایده ای نداره، بعضی هستن و مریضن، هرچی هم دلیل برشون گفته میشه دا یه ذهنیت های منفی دارن که نمیپذیرن، اما دیگه چیزی که با چشم ببینه که نمیتونه انکار بکن. بحرالعلوم گفت من آمادم. آقا هم فرمودن که بسیار خوب، شما فردا شب بیا منزل ما شام مهمان ما باش تو بعد از شام اقدام بکن. فرداش همین بحرالعلوم اومدش منزل آقا. یه پسری هم داشت، با پسرش با هم بوده، اومدن اونجا شام خوردند و بعد از شام بلند شدن که برن حضرت رو نشون این بحرالعلوم بدن شفاهی. آیت الله میجان میگفتن منم بلند شدم که برم، آقا به من اجازه ندادن. لذا این تیکه به بعدش رو گفتن ما یک ساعتی بیشتر، یه دو ساعتی حدودا تو منزل بودیم شب، تا آقا رفتند و برگشتن. بعد که برگشتن ادامه جریان رو مطلع شدیم که چی شده. گفتن وقتی برگشتن دیدم اینا اصلا حالشون منقلب شده، هم بحرالعلوم هم پسرش اصلا یه جوری شدن، مشخص بود حالشون خیلی منقلب بود. لذا مخفیانه یواشی که از پسر بحرالعلوم پرسیدم چی شد جریان، بالاخره حضرت رو دیدید ندیدید اینا، توی کلمه گفت استبصرنا، گفت ما شیعه شدیم، آقا رو دیدیم و تمام شد دیگه، ما سنی نیستیم. فهمیدم جریان تمام شده. گفتم چی بود جریان؟ نشست سر صف توضیح داد. گفت از اینجا که ما رفتیم، خب آقا حرکت کردن یه چراغ دستی، چون موقع برقاینا هم تو کوچه نبوده، فقط این خادمشون مشروع حسین بهش میگفتن، این خادم ها اجازه دادن که همراهشون بره این چراغ دستش باشه. گفتم آقا راه افتادن از نجف، ما هم دنبالشون راه افتادیم، ما رو بردن تو قبرستان همین وادی السلام. ما هم تو دلمون ناراحت بودیم که آقا شبیه ما رو کجا داره میاره تو قبرستان، برای چی داره میاره. ولیکن آقا نظرش این بود که ما رو ببرن تو مقام صاحب الزمان علیه السلام، مقامی از تو وادی السلام که آقا رو خیلی اونجا زیارت کردن، مشاهده کردن، جاییست که امام صادق علیه السلام هم همونجا نماز خوندن. لذا مقام امام صادق علیه السلام بوده. بعدم دیگه مکرر به برکت امام صادق علیه السلام که اونجا حضور داشتن، فرزندشون هم امام زمان اونجا بارها حضور پیدا کردن و خیلی ها حضرت اونجا دن، از جمله همین داستان که گفتن سید ما رو آوردن تو قبرستان وادی السلام، ما خب نمیدونستیم کجاست، چه همزو آوردن تا سر مقام صاحب الزمان، ما دم مقام ایستادیم دیگه داخل نرفتیم، اما خود سید همراه خادمشون رفتن داخل. یه چاه آبی هست اونجا، اول اونجا تجدید وضوع کردند و بعدم رفتن داخل همون اتاقی که مقام صاحب الزمان ازش یاد میشه، نشستن با امام زمان درد دل کردن. از صدای ناله و گریهشون بالا رفت، صداشون ما میشنیدیم. اون مقام داشتن با امام زمان درد دل میکردن، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن میگفتن. به تعبیر من دیگه، حالا این تعبیر اونا نیست، وقتی که خوب سیم دل وصل میشه لطف برقرار میشه دیگه، خالص باشه انسان اینه. خلاصه آقا ارتباطشون برقرار شد و با حضرت حرفاشون رو زدن. بعد بحرالعلوم صدای زدن گفتن بیا ببین آقا. پسر بحرالعلوم میگه من هنوز بیرون وایساده بودم، من نرفتم دا، من هم تو وایسادم، بابام رفت داخل، من تو داشتم نگاه میکردم از بیرون، دیدم بابام تا وارد اون اتاق شد یه نوری یه مرتبه زده شد، فضا رو روشن کرد. به دنبال این نوری که همه جا رو روشن کرد، یه مدتم پدرم یه فریادی زد و افتاد بیهوش شد. مرحوم اصفهانی بلا فاصله مرا صدا زدن، بچه رو زدن گفتن بیا فوری داخل. من رفتم داخل، دم پدرم افتاده بیهوش و آیت الله اصفهانی هم دارن شانه هاشو میمالن، گفتن کمک بده که این بهوش بیاد. رفتیم آب آوردیم، یه پاشیدیم به سر صورت رو، و وقتی بهوش اومد بعد از یه مدتی بهوش اومد، افتاد دست پای سیه، دستشونو میبوسید، پاشونو میبوسید، همونجا گفت من شیعه شدم، من آقا را دیدم دیگه تمامه دیگه. و دست از سنیگریش هم برداشت و دیگه کاملا شیعه شد و یه ارادت عجیبی به سید پیدا کرد که سید اینطور امام زمان رو مشافهتن تو اون مقام نشونش داده بوده. آقا رو ببین و دیگه نمیخواد انکار بکنه. دیگه پا شدن اومدن دود. این چند روزی این بحرالعلوم نجف بود، اما دیگه مرید سفت سید شده بود، دیگه از سید جدا نمیشد، تو نمازشون شرکت میکرد، دیگه اصلا حالش هم عوض شده بود و بچش هم همینطور بود. بعد چند روز میخواست خداحافظی بکنه، گفت من در یمن 4000 نفر زیدی مذهبن که اینا مرید منن. خود این بحرالعلوم هم قبلا زیدی بوده، اما گفت حالا من میرم یمن همه شون شیعه 12 امامی میکنم و به برکت این تشیعی که بده کهنه بود رفته بود یمن همه رو شیعه کرده بود. بعد از مدتی هم گفتن وجوهاتی هم فرستاده بود نجف خدمت سید، خمس خودش و دوستان اینا رو هم جمع کرده فرستاده نجف، با اینکه اونا تو دین خودشون همچه اعتقادی نداره، اما بعد که شیعه شده بود دیگه عوض شده بود کاملا. صلی الله علیک یا بقیت الله فی ارواح یا صاحب الزمان. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی، به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا و نزد هر کس ز تو هست گفتگویی، چه شود که از ترحم دمی ای صحاب رحمت، من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی، من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی. آقا خودتون بهتر میدونید تو دلهای این عزیزان چه میگذره، هر کس بالاخره مشکلاتی دارد، حوائجی دارد. امیدوارم یه نگاه ویژه امشب جلسه بفرمایید، همه حاجت روا جلسه بیرون روان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، امشب متوسل به سر مقدس امام حسین علیه السلام بشی. یا هلال لما استتم کمالا، دو سه شب دیگه دنبال هلال ماه رمضان میگردیم، یه هلالی هم زینب کبرا سلام الله علیها دیده. صدا میزنن سر برادرشون رو خطاب میکنه، ای هلال من، ای ماه شب اولم که هنوز کامل نشده بودی، به زودی غروب کردی، یعنی شهادت شما زود بود برادرم حسین. ای پاره قلبم، ای شقیق فاطمه، هیچ باورم نمیشد یه زمانی فرا برسه سر مقدستون رو بالای نیزه در مقابل خودم ببینه. یعنی در حالی که همه مصائب رو از قبل اطلاع داشتم، یک به یک همه رو میدانستم، اما باورم نمیشد یه روزی بالاخره بیاید سر نورانیتون رو ببینه. خودم در حالت اسارت داخل کجاوه باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. وصلى الله على محمد وآله.